إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي خلقنا في أحسن تقويم وجعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المأسومين سيما بقية الله في الأرضين الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا بعد ما ملأت ظلما وجورا. نثار روح مقدس و منور حضرت هادی علیه السلام و نثار ارواح طیبه شهدا و برای پیروزی اسلام بر کفر جهانی صلوات قرائی مرحمت کنید. از اول نماز تا آخر نماز خب بدن باید در آرامش باشه. همه واجبات و مستحبات نماز رو باید در آرامش بدن ما اجرا کنیم. حالا اگر یه آقا یا خانومی میخوان تو جماعت شرکت کنن، اومدن تو مسجد میبینن که امام جماعت شروع کردن و امام جماعت رو در رکوع میبینن، آیا میتونه آدم هول بدون اینکه درنگی بکنه بدنش آروم بگیره تکبیرة الاحرام بگه و بدون اینکه بدن آروم بشه خب بره رکوع؟ نه دیگه، باید بدن آروم باشه، مهرش رو زمین گذاشته و نذاشته وسط را بگه الله اکبر، دوباره وسط را بره به رکوع که نمیشه. باید بگه الله اکبر، بدن آروم بگیره خب بره رکوع. حالا خیلی هم طول نمیکشه. مسئله اینه، اگر ما همه این حرفا رو رعایت کردیم، گفتیم الله اکبر، امام پاشد، چیکار کنیم؟ خب خیلی ها روشون این ورون ور میکنن، میگن استغفرالله ربی و اتوب و الهی، وای میستن واسه رکعت بعد. نه دیگه، این کارو نباست بکنیم. یه وقتی که امام رکعت دومش نیست که حالا بخواد رکوع بخواد تشهد بخونه ما رو معطل کنه، بعدم وضعیت جسمیش هم جوری نیست که بلند شدن و نشستنشون خیلی طول بکشه، یعنی به سرعت امام پا میشن واسه رکعت بعدی. خب یه راهش این است که شما که الله اکبرشو گفتید، قشنگ وایسین، امام میره سجده، سجده هاشو انجام میده، پا میشه، با امام از اینجا شروع میکنید، میشه رکعت اول شما. اما گاهی نه، این امام سنشون بالاست، به این راحتی هم بلند و کوتاه نمیتونن بشن، تازه رکعت دوم هم هست، ایشون میخوان تشهد بخونن به گونه ایست که اگر یک کسی بیاد تو مسجد میگه آقا چرا وسط صف وایساده، چه چکا میکنه؟ خب شما که الله اکبرشو گفتین، بقیه نمازام خودتون بخونین. پرادو. یه وقتی میگم الله اکبر میرم رکوع، امام پا میشه. خب ذکر رو میگم خودم رو به امام میرسونه. یه فرض دیگه اینه، میگم الله اکبر، میرم رکوع، متوجه میشم امام پاشده بود، یا اینکه شک میکنم پاشده یا پا نشده بود، من تونستم امامو تو رکوع بگیرم یا نتونستم. فرمودن که شما برات رکعت حساب میشه ولی از حال به بعد نماز دیگه فراداست، یعنی فرض باطل نداره. نمیدونم لازمه تکرار کنم یا نه. گفتم الله اکبر، رفتم رکوع، امام پاشد، خب ذکر رو میگم خودم میرسونم. گفتم الله اکبر، دیدم امام پاشد، حتی ممکنه خمم شده باشم ولی به حد رکوع هنوز نرسیدم، خب همشم وای میستم. یا به گونه ایست که خیلی معطل نمیشم، وای میستم تا امام پاشو واسه رکعت بعد، خودمو با ایشون هماهنگ میکنم، یا نه خیلی طول میکشه، عرفن میگن فاصله زیاد شد، نمازمو فرادا میخونم. یه فرضم این بود که رفتم رکوع، متوجه شدم امام پاشده بود، یا شک کردم که امام پاشده بود یا پانشده بود، که خوب عرض کردم رکعت حساب میشه ولی نمازم فراداست. این یه مسئله. یه مسئله دیگه هم این است که آیا وسط نماز آدم میتونه فرادا کنه؟ داشتیم نماز میخوندیم، چه عشق و حالی هم داشتیم میکردیم تو نماز، آقام قرائت خوشگل قشنگی میخونن، آدم داره هضم میکنه، ولی وسط نماز یادمون افتاد که یه کار عجله‌ای داشتیم، یادمون رفته، خب آیا میتونیم نماز رو فرادا کنیم؟ سر دو رکعتی مثلا تیز سه و چهار رو بخونیم بریم به اون کارمون برسیم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله خویی رو، میفرمودن اگر کسی از قبل میدونست که میخواد نماز رو فرادا کنه، اصلا جماعتش تحقق پیدا نمیکرد. اما اگر نه، فتوای مراجع دیگر رو در نظر داره، بله فرمودن اشکالی نداره. ولی بعضیا اینجوری عمل میکنن، مثلا دیر اومده، دوتا نماز رو با یه نماز آقا میخونن، تو قنوت گازشو میگیره، به سرعت میره رکوع و سجده و دو رکعت رو میخونه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، امام رکعت سومه، خب ایشون تا تسبیحات اربعه بخونه امام رسیدیم دیگه، الله اکبر، میریم رکوع، دو رکعت با امام میخونیم، دو رکعت هم از اون و فرادا. این چه کاریه؟ آخه بعضیا خیال میکنن که این زرنگیری که ما بکنیم ثواب دو تا چهار رکعت نماز جماعت بهمون میدن، این خبرو نیستا. شما دو تا دو رکعت نماز جماعت خوندی، چه یه ظهر رو تا ته با امام بخونی میشه چهار رکعت، چه دو تا دو رکعتی ثواب خونی، شما کلا چهار رکعت نماز جماعت خوندی، اون دو رکعتاشم فرادا خوندی. اینجوری نیست که ثواب چهار رکعت جماعت رو به انسان بدن. خب شب شهادت حضرت هادی سلام الله علیه، نثار روح مقدسشون، یه صلواتی مرحمتون. ببینید یه وقت احراز میکنیم میشناسیم این امام جماعت اصلا با خودمون اومده، یه وقت نه، اینایی که آدم میبینه که اقتدا کردن، اینا آدمایی نیستن که به هر عاشق چنینی بگن الله اکبر اقتدا کنن، آدم به طور نسبی میفهمه که لابد این آدم مقبولیتی داره، اما کیلویی کیلویی هم نه، این که آدم هیچ نمیشناسه، هیچ کسی رو هم نمیشناسه و عرض میکنم به این که هیچی نمیدونه، متعارفه دیگه، عرفیه، دقت عقلی لازم نداره، علم 100% اونجوری لازم نداره. اگر ما دیدیم که آدم حدس قویش این است که این آدم مورد توجهی که پشت سرش اقتدا کردن آدم میتونه اقتدا بکنه. شما صلوات هم بفرستید دیگه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بنی امیه، بنی مروان، بنی العباس یه بچه اشتراک دارن و اون مخالفت و دشمنی با اهل بیت علیهم السلام. در این جهت تفاوت زیادی آدم نمیتونه ببینه، ولی بین بنی امیه و بنی العباس یه تفاوتی وجود داره که موجب سیاست‌های مختلفی میشه. و این است که بنی العباس نوعاً با سواد بودن و سیاسی کار بودن، از اونایی نبودن که سرشونو بذارن به دیوار هل بدن بگن دیوار باید بره عقب. حساب کتاب داشتن، مخصوصاً مأمون که به عنوان عالم بنی العباس، فیلسوف بنی العباس مشهوره. ولذا با توجه به این اختلاف تفکر و دیدگاهاشون، سیاستهاشون هم مختلف بوده. بنی العباس حتی الامکان تلاش میکردن مخالفتشون رو و حتی شهید کردن امام رو توی قالبی انجام بدن که براشون مشکلی درست نکنه، حتی الامکان. و همه چیز به صورت طبیعی جلوه بکنه. مثلا مأمون که سیاسی کارترینشون و باسوادترینشونه، امام رضا علیه السلام رو که آورده، خونه‌شون رو کجا بذاره؟ همه میدونن که امام هشتم رو آورده برای خاطر اینکه تحت نظر باشه. آیا یه خونه‌ای برای حضرت بگیرن که دوتا مأمور هم دم در خونه بگمارن؟ خب این که برشون مصیبت میشه. اما اگر خونه ایشون رو توی محیط امنیتی قرار بده، آمار نفسای آقا رو هم همسه بغلیشون داره، کسی هم نمیگه بمیرم الهی، این آقا تحت نظر، تحت فشاره. اون کاری کردن. آدم دقت میکنه میبینه که کارایی که حالا مأمون انجام میداده به گونه ای بود که دیگران برداشتی که خود مأمون ازش میشه داشت، اگر آدم مطلع باشه از تفکرش، شاید اون برداشت رو دیگران نکنن. حتی عده‌ای او رو شیعه میدونن، قائل نیستن که امام رضا رو او شهید کرده. نگاه کنید یعنی دیدگاه‌های وجود داشت. و یه سیاست کلیشون هم این بود که ائمه ما علیهم السلام که تنها شخصیت هایی بودند که شایستگی امامت و رهبری داشتند و احیانا ممکن بود یه عده‌ای دورشون رو بگیرن و حرکتی انجام بشه، اینا رو سعی می‌کردن یه جوری عمل کنن که تحت نظر باشن. ریز رفت و آمد و همه چیز تحت نظر باشه، در عین حال تو چشمم نزنه. این سیاست عمومی و کلیشون بوده. اما این اعمال مخالفت و اعمال سیاست هایی که داشتن متفاوت بوده. مثلا مأمون از بقیه نرمتر عمل میکرد. یه تفکر، اختلاف تفکرم با بقیه بنی العباس داشت، اما با متوکل تومنی 100 تومن فرق میکنه. همون دیدگاهه. متوکلم امام هادی علیه السلام رو به سامر میاره برای اینکه تحت نظر باشه. مأمونم امام رضا رو آورده برای خاطر اینکه تحت نظر باشه. ولی این آدم شدیدتر و غلیظتر عمل میکنه، اون یکی نرمتر. یه همچی تفاوتی هم وجود داره. حالا امام هادی علیه السلام و بعد آزادشون امام عسکری علیه السلام، هر دو در سامر را زندگی کردن. جهت اصلیش هم اینه که گر رو گر نامه می نوشتن کسانی که حالا میخواستن خود شیرینی کنن و خلیفه رو نگران میکردن که نکنه این آقا اقدامی بکنه. خب چیکار کنیم؟ بیاریم جلو چشمون. ولذا متوکل امام علیه السلام رو درخواست کرد که به سامر را آورده بشن. اون وقت در این مرحله جدید که امام هادی علیه السلام شاید یه 20 سالی حضرت حصر حسابی داشتن توی اتاق، چه بسا قبرشون هم کنارشون کنده بودن که یه وحشتی هم ایجاد شده باشه، اینجوری برخورد کردن. امام هادی و امام عسکری علیهم السلام که در سامر زندگی می کردن، ارتباط حضوریشون با شیعیان کم بود. اولا که نمی شد، وقتی میگم امام هادی 20 سال اینجوری گرفتار بودن، بعدش یه قدری فضا بازتر شد، چجوری مردم میتونستن بیان مسئله شرعی از امام بپرسن؟ یه نکته دیگه هم آدم احساس میکنه و او این است که نه اینیست که بعدها امام غائب میشن، امام عصر ارواحنا فدا، و مردم یهو مواجه میشن با یه موقعیتی که دسترسی به امامشون ندارن. از سالها قبل امام علیه السلام جوری عمل میکردن که مردم یواش یواش با این وضعیت آموخته بشن که اگر امام علیه السلام غائب شدن یهو تو چشم نزنه، اضطراب ایجاد نکنه. شاید علت این که امام هادی علیه السلام و امام عسکری ارتباطشون با مردم کمتر بود و غیر مستقیم و زیرزمینی شیعه رو اداره می فرمودن. و عجیبه، هم امام هادی هم امام عسکری علیه ما سلام الله دقیقا شیعه رو اداره می کردن، ولی از طریق نماینده هاشون مستقیم نمیشد هیچ حرکتی بکنیم. و شاید یکی از علت ها و نتایج ارتباط زیاد نداشتن در این حالی که نمیشد اینم باشه که مردم عادت کنن به اینکه اگه امامشون غائب شد دیگه دچار اضطراب و نگرانی و تنش نشن. حالا امشب شب مربوط به حضرت هادی علیه السلامه. از امام هادی یکی دو تا زیارت بسیار مهم صادر شده. یکی جامعه کبیره است که یه دنیا معارف توش نهفته است. امام شناسی کامل کامل. یه زیارت قدیری هم دارن. و بعضی زیارت اربعین سید الشهدا سلام الله علیه رو هم به امام هادی علیه السلام مستند میدونن. ولی در این حال روایت زیادی از حضرت هادی در دست نیست، با اینکه 33-34 سال دوران امامتشون بوده، ولی 20 سالش که اونجوری گذشت. بقیهش هم وضعیت جوری نبوده که کسانی به محضر امام برسن راحت چیزی سوال کنن و بعدم راحت بتونن برای دیگران نقل کنن تا اینکه این فرمایشات بماند. روایات فقهی هم ما از امام هادی علیه السلام نمیبینیم. شاید تو مکاتباتی که مردم با امام علیه السلام داشتن و جوابایی که حضرت میدادن، تو اون مکاتبات سوال و جواب فقهی وجود داشته باشه. اما اون چیزایی که دم دسته تو جوامع روایی نقل شده خب خیلی نیست. بله از امام باقر علیه السلام فراوانه، از امام صادق علیه السلام فراوانه، از حضرت رضا سلام الله علیه مخصوصا تو اون 2 سال احتجاجات مباحثات فراوانه، اما از امام هادی و امام عسکری علیهم السلام انقدری نیست. اما آیا راست راستی هیچی نداریم. ما از امام هادی پیام اخلاقی نداریم. آیا ما دستمون خالیه؟ خالیه؟ نه، اینجورام نیست. هر یه جمله نورانی حضرات معصومین علیهم السلام کار خیلی ها رو را میندازه، نه برای زمان، برای زمان خاصی. همیشه اینجوره. اگه روایتو الان من عرض کنم، شما بزرگواران بهش عنایت کنید و حس کنید که خب این فرمایش، فرمایش کاربردیه، یه مبحث روانشناختی دقیق رو امام علیه السلام بیان فرمودن، خب 100 سال دیگه هم همینجوره، 500 سال دیگه هم همینجوره. درسته همه چیز ارتقا پیدا میکنه، دانش بشری بالا میره، ولی خیلی از معارف که مربوط به انسان بودن انسانه و جنبه تربیتی و اخلاقی داره، اونا همیشه مؤثرن و همیشه نقش مؤثر تو زندگی ماها میتونن داشته باشن. حالا من امشب که همه شما بزرگواران به احترام حضرت هادی علیه السلام در این مسجد و خانه خدا گرد آمدید، دو سه تا از اون پیام‌های اخلاقی حضرت هادی علیه السلام را عرض کنم و شما تو ذهن مبارکتون روش تأمل بکنید و به این نتیجه میرسید که خب امام علیه السلام 1000 سال قبل، نمیدونم فلان قد سال قبل، تنها رو ندیدن. امروز هم همینجوره، 100 سال دیگه هم همینجوره. حالا یه روایت از امام عرض بکنم. قال الهادی علیه السلام من رضی عن نفسه کسر الساختون علی. یه جمله نورانی از امام هادیه. اگر کسی از خود راضی باشه، از خودش خیلی متشکر باشه، برای خودش خیلی حساب باز کنه، این تفکر، این روحیه و این اخلاق خاص اثر طبیعیش اینه که دشمنای آدم زیاد میشن. غیر از اینه؟ اگر یه آقایی، یه خانومی تربیتش اینجوریه، خیلی از خود راضیه، خیلی از خودش خوشش میاد، برای خودش خیلی اهمیت قائله، نتیجه طبیعی این قضیه اینه که خب رفتارهایی میکنه که این رفتارها برای همه گزنده است و نتیجهش این است که دیگران دلخور میشن از این آدم. حضرت فرمودن کسر از ساختون علی، دشمنان و کسانی که خشم میکنن به این آدم زیاد میشن. این یه روایت. یه پیام اخلاقی دیگهی که از امام هادی علیه السلام رسیده اینه، من هانت علیه نفسه فلا تأمن شره. ببینید دستور اخلاقی دین اینه که ماها برای خودمون احترام قائل باشیم. آدم حق نداره خودشو سبک کنه، حق نداره خودشو ذلیل کنه، خار کنه. اگرم فرمودن آدم تواضع داشته باشه، تواضع که میدونید یعنی چی؟ از باب تفاعله. فرق میکنه با وضیع. وضیع یعنی پست. مؤمن حق داره پست بشه؟ نه. ان العزت لله و دیگه برای پیغمبرش و لل مؤمنین دیگه. مؤمن عزیزه. اگر یه جا شما گیر کردید برای وضو آب ندارید، اگه میگه مثلا یه لیوان آب 1,000,000 و شما داری بخری، 1 تومن رو بده آب بگی وضو بگیر. اما اگر میخواد منت سرت بگذاره و خوردت کنه، لهت کنه، آب نمیخواد، تمام کن نماز بخون. اینقدر مهمه. خب یه دستور معمولی. حالا تواضع یعنی چی؟ تواضع مثل تجاهل میمونه از باب تفاعل. اگر شما یه چیزی رو به کسی میگید، هی میگی، طرف میگه ها چی؟ شما هم حرست گرفته که میفهمه، داره میفهمه، به رفیقت میگی که این آقا رو میبینی تجاهل میکنه. تجاهل میکنه یعنی چی؟ یعنی خودش زده به نفهمی. با یه کسی قرار گذاشتید میخوان یه جایی برین، حالا سحر شما پشتی رفتی در منزلشون، زنگ میزنی، میاد پشت آیفون، بله کیه؟ مثل این که الان بیمارستان در اومده یا الان قراره ببنش بیمارستان، میدونه این آدم سالمه میخواد نیاد. رفیقتون تو ماشین میگه چی شد چه نیمد؟ میگه بابا این داره تمارز میکنه. تمارز میکنه یعنی چی؟ یعنی خودشو زده به مریضی. تواضع هم یعنی همین، در عین حال که این آقا خیلی محترمه، خیلی عزیزه، درجش هم خیلی رفیعه، اما یه جوان رو که میبینه تو مسجد جلو پاش پا میشه، مقیده به بچه ها سلام کنه، مقیده به جوان ها سلام کنه. این پست نشد، خودشو زد به کوچیکی. اینو میگن تواضع. و الا اگه راست راستی آدم کوچیک بشه غلط، حق نداره. ملاحظه فرمودید؟ پس ما باید برای خودمون احترام قائل باشیم، بله به حد کبر نرسه که خودمو گنده تر از بقیه ببینم، حتی متواضعم باشم، در عین عزت خودمو کوچیک حساب کنم، نه کوچیک باشم، خودمو بزنم به کوچیکی. آیا این روش رو آدم میتونه در حد افراط هم داشته باشه؟ یعنی راست راستی این آدم برای خودش هیچ ارزشی قائل نیست، هیچ احترامی قائل نیست، هر کی هر چی بگه گفته، هر کاری بکنه کرده، این آقا اصلا ککش نمیگزه. امام هادی علیه السلام فرمودن اگه یه همچی آدمی رو گیر آوردی که برای خودش هیچ ارزشی قائل نیست، تو از شر این در امان نیستی. یا کسی که خودشو محترم نمیدونه تو رو محترم نمیدونه. چقدر قشنگه یار، چقدر این حرف ارزشمنده و مربوط به یه زمان خاصی نیست. الان اینجوریه، هزار سال دیگه هم اینجوریه. اگر یه آدمی است که برای خودش آبرو عزت ارزش قائل نیست، برای شما هم قائل نیست. ولذا از شر این آدم هیچ وقت در امان خودتو ندان و در امان نباش. یه پیام اخلاقی جمع و جور میشه راجع به اینو خیلی حرف زد، ولی نمیخوام فرصت نورانی شما عزیزان رو بی خود مصرف کنم. یه روایت دیگه هم عرض کنم، دعاتون کنم، و اون روایت این است که تو دوستان آدم، رفیقای آدم، آدم های جور و جور زیادن. بعضی ها مرد رند تشریف دارن، هر جا منفعت خودشه پایه است، منفعت نداشته باشه. آخه میدونید دوستی ما بزرگترا با بچه ها فرقش چیه؟ بچه ها که رفیق میشن، اونا بر اساس گرایشات شخصیه، خوشش میاد از این آدم، با هم بازی میکنن. اما ماها که با کسی رفیق میشیم، اول فکر میکنیم که چقدر واسه من منفعت داره، بر اساس منافع، ولذا مال بچه ها زود میبره، ولی ماهای قدری محکمتره، قویتره. خب حالا بعضیا از این حد فراتر میرن. اصلا اگر شما براش هیچ سودی نداشته باشی، اصلا برات حساب باز نمی کنه. نه اینکه حالا این رفیقمونه ما رو شابدلزی میبره، نمیدونم 2000 سود واسه ما داره یا اثر معنوی داره اثر مادی داره با هم رفیق میشیم. نه، او اصلا دنبال خودشه، آدمو میخواد دنبال خودش بدونه. خب یه رقم آدم ها اینجوری هن که مرد رندن. بعض وقتا نه، درست نقطه مقابل. اصلا این آدم با تمام وجود محبتش رو برای آدم گذاشته و فکر میکنه، تلاش میکنه، فکرش رو به کار میندازه، دنبال این است که یه چیزی به نفع شما تموم بشه. واقعا چی شد؟ یه آدم مرد رند که شما رو میخواد واسه منفعت خودش، اونم در حد افراد بخواد از اون طرف چیزی به ماسته. نه 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 نه. در نقطه مقابل یه کسی است که تمام همش، فکرش، رأیش این است که به شما خیر برسونه. چیکار کنیم؟ آقا امام هادی با این آدم چیکار کنیم؟ باش چجوری برخورد کنیم؟ حالا حدیث رو بشنوید. قال الهادی علیه السلام من جمع لک وده و رعیه، مثل مادرها، مادرها نوعا اینجوری هن دیگه، اصلا همه وجودشو گذاشته واسه بچهش، اگه فکرم میکنه برای فکر سلامتی و منفعت بچهشه، این مصداق شاخص. حالا تو رفقای آدم هم پیدا میشن. اگر یه همین چیزی پیدا شد، فجمع لهو تا اتک، او همه محبتشو واسه تو گذاشته، همه نظرش رو هم برای شما گذاشته، پس شما هم همه حرف گوش کردن تو برای او بذار. یه جمله ارزشمند اخلاقی و تربیتی. اما خب چه کنیم، ائمه ما علیهم السلام گرفتار بودن، مثل یک مشعلی که اگر دورش دیوار نچینن همه جا رو روشن میکنه، ولی کسانی بیان جلوی این نور رو بگیرن، خب استضاعه از ایشون کم میشه. ائمه ما علیهم السلام بلا تشبیه مثل خورشیدن که اگر ابری نباشه، مزاحمی نباشه، همه جا رو روشن میکنن، اما متاسفانه در همه زمانها این مزاحما وجود داشته و لذا خیلی کم از بعضی از ائمه ما علیهم السلام مطلب مونده و خیلی هاشم که از بین رفته، با اغراض سیاسی خیلی چیزها رو از بین بردن. البته همینی هم که دو دست ما، به دست ما رسیده، تو جوامع روایی ما اومده، بار ما رو تا قیامت بار میکنه. ما چیزی کم نداریم، اما این نورم همینقدر نبوده که الان ما در اختیار داریم. هم منبعش قدرت ازائه فراوان تر داشته و هم چه بسا اون چه که نور افشانی کردن بیشتر بوده، ولی اینقدرش در اختیار ماست و به دست ما رسیده و همینم میتونه بار زندگی ما رو به منزل برساند. خدا با آبروی امام هادی علیه السلام هرگز ما را از اهل بیت جدا مفرماید. خدایا با آبروی اهل بیت علیهم صلوات المسلین ما ها رو با حضرت هادی علیه السلام محشور بگردان. خب امام هادی همزمان با چند خلیفه عباسی بودند، متوکل خشنترینشون بوده و آزار بیشتری برای امام علیه السلام ایجاد کرده، در این حال که امام مأموریتشون رو به گونه هایی که می شده انجام دادن، ولی یه همچین مزاحمی وجود داشته. در زمان متوکله که قبر امام حسین علیه السلام رو آب بستن، خب دورش رو شخم زدن و کاشتن برای خاطر اینکه نکنه اینجا یه مرکزی بشه، شیعه ها اونجا جمع بشن، ارتباط برقرار بشه و مشکلی برای بنی العباس ایجاد بکنه. بالاخره این خصومت و دشمنی با امام علیه السلام مثل سایر ائممون منجر به مسمومیت و شهادت حضرت هادی علیه السلام شد. امام علیه السلام رو مسموم کردند و حضرت مسمومن از دار دنیا رفتن و تو همون منزل خودشون ظاهرن حضرت رو دفن کردن. امام عسکری علیه السلام ایشون رو دیدن که دنبال پدر گریبان چاک زده و حرکت میکنن و نهایتاً پدر رو غسل و کفن و دفن کردن و شهادت ایشان مسمومن انجام شده. خب قالب ائمه ما اینجوری بوده. فقط یه نفر رو سراغ داریم که هم سر از بدنش جدا کردن و هم بدن مقدسش رو مسموم کردن و اون وجود مقدس ابی عبدالله علیه السلام آمد کنار خیمه ها فنظر یمینن و شمالا، این طرف و اون طرف رو نگاه کرد، فلم یرا احدا، هیچ کی دیگه نبود. آقا با اهل بیت خداحافظی کردن، یا زینب، یا ام کلثوم، یا رباب، یا سکینه، علیکن من السلام. شاید با زین العابدین هم خداحافظی کردند. آقا سوار بر مرکب به طرف میدان عشق حرکت کردند. ابی عبدالله تشنه ان، خسته ان، اما اونقدر عاشق پروردگاره که هرچه به لحظه شهادتشون نزدیکتر میشد گفتن چهره آقا برافروخته تر بود. آقا حمله کردند، دشمن فرار کرد، گفتن آقا تو میدان ایستادن یه قدری استراحت کنن، دشمن برگشت. ظالمی چنون سنگ به پیشانی ابی عبدالله زد، پیشانی شکست. گفتن آقا دامن پیراهن بالا زدن، خون چهره رو پاک کنن، سینه مقدسشون آشکار شد. ظالمی چنون تیرس شعبه زهرالود به سینه مقدس ابی عبدالله زد که سم در بدن آقا جریان پیدا کرد، اما هنوز سوار بر مرکبند. ظالمی پیش آمد با نیزه به پهلوی ابی عبدالله زد که دیگه تاب سواری بر آقا نمون، از بالای زین روی زمین افتادند. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه، بسمک الاعظم یا الله، یا الله 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 یا الله. پروردگارا و آبروی امام هادی محبتشون رو در دلهای ما روزافزون بگردان. با آبروی اهل بیت اون چه که خیر دنیا و آخرت ماست نصیب همه ما بگردان. با آبروی اهل بیت در نسل ما تا قیامت دشمن علی و بچه‌هاش قرار مده. با آبروی اهل بیت مسلمانا رو تو دنیا سربلند گردان. شر اشرار و کفار و مستکبرین رو به خودشون برگردون. صهیونیسم جهانی رو از صفحه روزگار بردار. جوانامون رو حفظ کن، کشور و رهبرمون رو حفظ کن، امام زمانمون رو ازمون راضی کن، فرج حضرتش نزدیک بفرما و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.